با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب میکا، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته میکا به تمام قوم‌ها و ساکنان زمین این پیام را اعلام کرد که اینک خداوند تخت فرمانروایی خود را در آسمان ترک نموده و از فراز کوه‌ها به زمین می‌آید. در برنامه امروز به بررسی سخنان و پیام میکا ادامه خواهیم داد. در میکا فصل 1 آیه 4 می‌خوانیم: کوه‌ها در زیر پاهایش مثل موم آب می‌شوند و مانند سیل از بلندی‌ها به دره سرازیر می‌گردند. این سخن به طور مشخص تصویری از فعالیت آتشفشان و زمین لرزه است. همین شیوه بیان را در کتاب مقدس از کتاب داوران تا کتاب حبقوق مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال در مزمور داوود فصل 18 آیه 7 الی 10 نوشته شده است: آنگاه زمین تکان خورد و لرزید و بنیاد کوه‌ها مرتعش شد و به لرزه درآمد، زیرا خداوند به خشم آمده بود. دود از بینی او برآمد و شعله‌های سوزاننده آتش از دهانش زبانه کشید. او آسمان را شکافت و نزول کرد و زیر پایش ابرهای سیاه قرار داشت. بر فرشته‌ای سوار شد و بر بالهای باد پرواز نمود. اگرچه این یک سبک بیان پر از تمثیل و کنایه است، ولی تصویری دقیق و واقعی از آنچه اتفاق افتاد را نشان می‌دهد. این موضوع سوالی را در این رابطه به وجود می‌آورد که کسی یا چیزی وضعیت هوا و نیروهای طبیعی را کنترل می کند. می دانیم خدا است که طبیعت، زمین لرزه، آتش فشان و اوضاع آب و هوا را کنترل می کند. بایستی قبول کنیم که خدا ملت‌ها و مردم را داوری و مجازات کرده و این نیروهای طبیعی هشدارهای خدا هستند. در طول تاریخ بارها خدا توسط این نوع پدیده‌ها و فجایع طبیعی هشدار داده است، ولی معمولاً مردم به این شیوه پیام‌های خدا گوش ندادند. خدا هنوز هم امور این دنیا را در اختیار دارد و به پیش می‌راند. طبیعت در اختیار او است. به سرزمین ترکیه فکر می‌کنم و به خصوص به ساحل غربی آن و ویرانه‌های شهرهای بزرگی مانند افسوس، پرغامه که زمانی پرنشاط و مراکز لذت و خوشی امپراتوری روم بودند و اکنون فقط ویرانه‌های آنان باقی مانده است. چرا در این مناطق امروز جمعیت زیادی زندگی نمی‌کنند و فقط شهرهای بسیار کوچکی در آنجا هستند؟ شاید بگویید چون آنجا منطقه‌ای زلزله خیز است. خب درست میگویید، اما جالب است که مردم اغلب زندگی در مناطق زلزله خیز را پذیرفتند و مثالهای زیادی در این مورد میتوان بیان کرد، مانند ژاپن و کالیفرنیا که بارها درباره زلزله های بزرگ در این مناطق هشدار داده شده است. بیشترین انبوه جمعیت در امپراتوری روم در منطقه ترکیه امروزی ساکن بود و اکنون ببینید چه اتفاقی برای این مناطق افتادند. تاریخ نویسان گفتند که زلزله‌هایی این شهرها را از بین برده و سبب فرار مردم از این سرزمین‌ها شدند. این داوری خدا بوده است و خدا در اینجا نیز به طور واضح درباره داوری سخن گفته است. در میکا فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم: تمام اینها به سبب گناهان مردم اسرائیل و یهودا اتفاق می افتد. بت‌پرستی و ظلم سامره و اورشلیم را که پایتخت‌های اسرائیل و یهودا هستند، پر ساخته است. تمام اینها به سبب گناهان مردم اسرائیل و یهودا اتفاق می افتد. توجه می کنید که میکا در مورد هر دو حکومت و پایتخت‌های آنان، یعنی سامره، پایتخت اسرائیل، و اورشلیم پایتخت یهودا سخن میگوید. گناهان اسرائیل و یهودا چه میباشند؟ یا به عبارت دیگر چه کسی برای گناهان مردم مسئول است؟ جواب این است: بت پرستی و ظلم سامره و اورشلیم را که پایتخت های اسرائیل و یهودا هستند پر ساخته است. میکای نبی شهرهای پایتخت یعنی سامره و اورشلیم را سرزنش میکند. اورشلیم برای آنها مکان عبادت خدا بود. آیا آنها در آنجا خدا را عبادت میکردند؟ بله، آنان به معبد میرفتند، ولی همچنین به مکانهای بلند میرفتند، یعنی در مکانهایی که بت پرستی و انواع زشت‌ترین گناهان غیر اخلاقی در آن محلها انجام میشدند. و خدا میگوید برای این اعمال است که میخواهد این دو شهر بزرگ را داوری کند، چون آنها تأثیر و نفوذ زیادی بر مردم اسرائیل و یهودا داشتند. این نمونه ای است که امروزه نیز واقعیت دارد. در زمان حال نیز فلسفه اشتباه در بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌های دنیا حاکم است. همانطوری که قبلا دیدیم، شیوه و چگونگی دولت آنچنان مهم نیست، بلکه موضوع مهم اشخاصی هستند که رهبریت و اداری حکومت یا دولت را در اختیار دارند، که اگر افراد اشتباه و خطاکار باشند، حکومت و مردم را به انحراف می کشانند. فرق زیادی میان یک دیکتاتور دور از خدا یا مجلس بی خدا و یا یک دولت جمهوری حکومتی که به خدا و روابط او اهمیت نمی دهد وجود ندارد. مشکلات بزرگ امروزی در انواع شیوه های حکومتی دنیا این است که اکثریت اشخاصی که حاکم و اداره کننده دولت ها هستند، خدای حقیقی و زنده را نمی شناسند و با او رابطه صمیمی ندارند و در تصمیم گیری های خود واقعا از او پیروی نمی کنند. مشکل در روزگار میکا این بود که شهرهای سامره و اورشلیم که مرکز قدرت بودند، به فساد و تباهی آلوده شده بودند و بنابراین خدا میخواست آنان را داوری کند. هر یک از ما نیز باید از آنچه در این کتاب نوشته شده درس‌های آموخته و اوضاع کشور خود را بررسی کنیم که چگونه است. آیا وضعیت کشور ما نیز از نظر آلودگی و فساد اجتماعی و اخلاقی به جایگاهی رسیده که روزی خدا آن را داوری و مجازات کند؟ چه نوع هشدارهایی را خدا در این رابطه به ما و حاکمین کشور می دهد؟ آیا به هشدارهای خدا که از طریق حوادث طبیعی و همچنین کلامش به ما می دهد توجه می کنیم؟ در کتاب مقدس، در کتاب ارمیای نبی، حدود 2700 سال پیش، پیشگویی مهمی را در ارتباط با سرزمین ایلام و فارس مشاهده می کنیم که می تواند هشدار خدا به ملت‌های این منطقه در زمان حاضر باشد. در ارمیا فصل 49 آیه 32 الی 39 چنین نوشته شده است: در آغاز سلطنت صدقیا پادشاه یهودا، خداوند قادر متعال پیامی بر ضد ایلام به من داد و فرمود: من سپاه ایلام را در هم خواهم کوبید، مردم ایلام را به هر سو پراکنده خواهم ساخت، طوری که هیچ سرزمینی نباشد که آوارگان ایلام در آن یافت نشوند. من با خشم شدید خود ایلام را دچار بلا و مصیبت خواهم کرد و ایشان را به دست دشمنانشان خواهم سپرد تا به کلی نابودشان کنند. من پادشاه و بزرگان ایلام را از بین خواهم برد و تخت سلطنت خود را در آنجا برقرار خواهم نمود. ولی در آینده ایلام را دوباره کامیاب خواهم ساخت. خدا از طریق کلامش با ما سخن میگوید. در آیات بعدی، یعنی از آیات 6 الی 16 که این فصل پایان مییابد، تصویر کوچکی را مشاهده میکنیم از ویرانی عظیمی که در روزهای آخر دنیا اتفاق خواهد افتاد. وقتی به فصل 4 در کتاب میکا برسیم، دوباره درباره موضوع داوری خدا در ایام آخر دنیا صحبت خواهد شد. ولی اینجا در فصل اول میکا به داوری محلی خدا در ارتباط با نابودی سامره که توسط حکومت آشور می باشد صحبت کرده است. شهر سامره زمانی شهری زیبا و دوست داشتنی بود. شهر بزرگ و با نفوذ که تأثیر زیادی از نظر فرهنگی داشت. شهر وعده‌های بزرگ و عالی بود، ولی امروز این شهر در خاک و خاکستر افتاده و به ویرانه‌ای زشت و بیفایده تبدیل شده است. در میکا فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید شهر سامره را به صورت توده‌ای از خاک در می‌آورم. آن را چنان شیار می‌کنم که بتوان برای کشت انگور از آن استفاده کرد. حصار و قلعه های آن را خراب نموده، سنگ هایش را به دره می ریزم تا بنیادش نمایان شود. شهر سامره را به صورت توده ای از خاک در می آورم. آنچنان شیار می کنم که بتوان برای کشت انگور از آن استفاده کرد. وضعیت این شهر امروز چنین است. در دیداری که از ویرانه های شهر سامره داشتم، تاکستان های کوچکی را دیدم که در گوشه و کنار آن منطقه کم جمعیت درست شده بودند. انواع درختان نیز در میان ویرانه های آنجا مشاهده می شدند. حصار و قلعه های آن را خراب می کنم. بر بالاترین قسمت شهر ایستاده و به پایین نگاه می کردم، به طوری که آشکارا سنگ ها و ستون های ساختمان های قدیمی را می توانستم ببینم که در اطراف افتاده بودند. سنگ هایش را به دره می ریزم. آنچه در سامره دیده می شود شاهدی آشکار از به انجام رسیدن این پیشگویی می باشد. تا بنیادش نمایان شود. امروزه می توان بنیاد ساختمان ها و کاخ های آهاب و ایزابل را در آنجا دید و همچنین بنیاد ساختمان هایی که بعداً رومیان در شهر سامره ساختن نیز آشکار است. خدا تمام آنان را نمایان ساخته است و این ویرانه ها امروزه در آنجا هستند تا بتوانید به آنها تماشا کرده و داوری خدا بر علیه آنان را ببینید. این بنیادها آشکار می‌کنند که زمانی در آنجا شهر عظیمی بوده، ولی مدت هاست که نابود شده است. در میکا فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: تمام بت‌هایش خرد خواهند شد و بت‌کده‌های آراسته آن که از هدایای بت‌پرستان ساخته شده به آتش کشیده خواهند شد. تمام بت‌هایش خرد خواهند شد. وقتی از آن شهر دیدم می کردم، از راهنمای گروه پرسیدم آیا بت‌هایی از آن زمان باقی مانده‌اند؟ او جواب داد هیچ اثری از بت‌ها دیده نمی شود، با اینکه می دانیم که در این شهر بت‌های زیادی پرستیده می شدند. اجازه دهید یادآوری کنم که در مکانهای بلند بت‌کده‌ها و عبادتگاه‌هایی بودند که وحشتناک‌ترین اعمال پرستشی در آنجا به انجام می افتند. به عنوان مثال، هنگام عبادت بت مولک، بتی که به صورت یک اجاق سرخ رنگ داغ درست شده بود، محلی بود که در آنجا در واقع کودکان را تقدیم بت‌ها کرده و می‌سوزاندند. چه اعمال زشت و جنایتکارانه‌ای بوده است. همچنین آلوده ترین و پست‌ترین اعمال غیر اخلاقی و زشت نیز در ارتباط با بت‌پرستی به انجام می‌رسیدند. به عبارت دیگر، مذهب و اعمال جنسی و شهوانی با یکدیگر انجام شده و به هم وابسته بودند. امروزه نیز در شیطان پرستی و انواع مذاهب انحرافی همین وضعیت حاکم است. بتکده های آراسته آن که از هدایای بت پرستان ساخته شده به آتش کشیده خواهند شد. در اینجا به ظرف ها و هدایای با ارزش اشاره شده که به معابد بت پرستان تقدیم می شدند. راهنمای گروه توریستی ما تعریف میکرد که در کاخ ایزابل باستانشناسان باقی مانده ظرفای قیمتی کوچک و بزرگ را کشف کردند که در آنها عطریات و شراب نگهداری و مصرف میشد. کشفیات زیادی در آن منطقه انجام شده است. در ترجمه دیگری که به متن آیه در زبان اصلی نزدیکتر است، چنین نوشته شده است: تمام بت‌هایش ذره ذره خواهد شد و تمام چیزهایی که با مزد فاحشیگری در پرستشگاه به دست آمده اند در آتش خواهند سوخت. دشمنان هدایای بت‌پرستان را تاراج خواهند کرد و آنها را به همان ترتیب در جای دیگر به کار می‌برند. امور جنسی و شهوت در مرکز و قلب این بت‌پرستان بود. فاحشه‌گری در پرستشگاه امری مرسوم و عادی به شمار می‌رفت. به عنوان مثال امروزه می‌دانند که در قرنطیه هنگام عبادت آفرودیوت در آکروپولیس هزار دختر باکره بودند که در واقع فاحشه‌هایی بودند که در قالب امور مذهبی به انجام انواع اعمال گناه آلود و زشت مشغول بودند. امور جنسی قسمتی از امور مذهبی محسوب می شد. هر مرد وقتی برای عبادت و پرستش به آن مکان می رفت بایستی مبلغی را پرداخت می کرد و آنگاه در معبد یا در بیرون از معبد با این فاحشه ها رابطه جنسی برقرار می کرد. تمام این اعمال در نام مذهب انجام می شدند. این آداب و رسوم در میان فنیقیه‌ای ها و فلسطینی ها نیز رواج داشت و قوم اسرائیل نیز مذهب و رسوم آنان را پذیرفته بودند. جالب توجه است که اخلاقیات مدرن نیز در تعالیم خود به همان آداب و رسوم گذشته بازگشتند. دیدگاه های اخلاقیات مدرن و جدیدی که امروزه تبلیغ می شوند، در واقع به اندازه عبادت مولک و بعل و دیگر عبادت‌ها و مذاهب ایام باستانی قدیمی هستند. این یکی از دلایلی است که من تأکید می‌کنم مذهب برکتی برای مردم دنیا نبوده است. اگر می‌خواهید مشاهده کنید که مذهب چه کار کرده است، به هندوستان بروید. در آن سرزمین مذهب انسان‌ها را در یک وضعیت بیچارگی و تأسف آور به اسارت گرفته است. مردم در آنجا به طور کامل از توان و نیرو افتاده و اسیر بندها و زنجیرهای مذهب در فقر و تنگدستی به سر میبرند. مسیحیت در حقیقت یک مذهب نیست. مسیحیت یک شخص است. خداوند عیسی مسیح این نکته را به طور کاملا روشن و واضح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 گفته است. پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود. او می تواند شما را از آنچه گناه آلوده است آزاد سازد و او همچنین می تواند شما را از اسارت مذهب آزاد کند. در قسمت آخر میکا فصل 1 آیه 7 گفته شده است و هدایای بت‌پرستان را به همان ترتیب در جایی دیگر به کار می برند. میکا در واقع میگوید که این مزدها و هدایاها دوباره برای انجام اعمال گناه آلود به کار میروند. بعضی از آن ظروف دوباره در ایام امپراتوری روم به کار برده شدند. هیرودیس آن شهر را دوباره بازسازی کرد. او به آن محل علاقه داشت و مکانی زیبا و لذت بخش برای زندگی بود. ولی امروزه کاملا ویران شده و از بین رفته است. عبادت بت‌پرستان گناه اصلی آنان بود و این موضوع اولین گناه ایشان بود، ولی میکا تعدادی از گناهان آنان را نیز بیان خواهد کرد. سوگندنامه میکا. بقیه این فصل سوگندنامه میکا است که نشان می‌دهد عمیقاً تحت تأثیر گناهان قوم اسرائیل و عواقب آنها می‌باشد. میکا فقط یک واعظ مزدبگیر نیست. او پیامبری فراخوانده شده توسط خدا است. از بسیاری نظرات مانند ارمیا و هوشع می باشد و مانند آنها دارای قلبی مهربان است. معمولاً در مورد اکثریت پیامبران عهد عتیق تصور می کنیم که مانند ایلیا و حزقیال سرسخت می باشند. ممکن است به یاد می آورید که وقتی خدا حزقیال را به عنوان پیامبر خیش فرستاد، به او هشدار داد که او را به میان قوم سرسخت و گستاخ می فرستد. اما به او گفت تو را سرسخت‌تر از ایشان خواهم نمود. در آنجا بودن پیامبری سرسخت مورد نیاز بود و این افراد می توانستند با شدت تمام پیام هشدارهای خدا را اعلام کنند. اما همچنین تعداد دیگری از پیامبران خدا وجود داشتند که بسیار مهربان بودند و میکا یکی از آنان است. به او در اینجا گوش دهید. در میکا فصل 1 آیه 8 می‌خوانیم: من گریه می‌کنم و ماتم می‌گیرم، مثل شغال زوزه می‌کشم و مانند جغد شیون می‌کنم. از غصه و سرافکندگی با پای برهنه و تن اوریان راه می روم. وقتی فردی ردای خیش را از تن بیرون آورده و با پای برهنه را می رفت، به این معنا بود که غم و رنجی عمیق درون او سنگینی می کند. مثل شغال زوزه می کشم و مانند جغد شیون می کنم. اگر صدای این حیوانات را شب هنگام شنیده باشید، می دانید چه صداهای غم‌انگیز و اندوهباری هستند. ایوب نیز از همین شیوه بیان استفاده کرد و در ایوب فصل 30:29 می خوانیم: ناله هایم به فریاد شغال و جغد می ماند. صدای این حیوانات پر از غم و اندوه است. میکا می گوید که او نیز مانند آنان فریاد غم و رنج می کشد. به عبارت دیگر، پیامی که او به مردم میداد همچون پیام ارمیا بر خود او تأثیر گذاشته و با قلبی شکسته و سرافکنده پر از غم و اندوه پیامش را به مردم میگفت. این نمونه دیگر از مردان خدا است که یک پیام سخت و دردناک را اعلام کرده است. بایستی فردی با قلبی مهربان باشد که پیامی سخت و رنجاور را اعلام کند. چرا؟ چون قبل از اینکه خدا قومی را داوری نماید، می‌خواهد که آنها بدانند چه احساسی را دارد. بنابراین او ارمیا پیامبر گریان را و سپس میکای غمگین را به نزد آنان فرستاد. وقتی مردم به پیام خدا گوش کرده و سپس ناله و اندوه پیامبران را بشنوند، خواهند فهمید که خدا در مورد گناهان آنان چگونه احساس می‌کند. خدا کینه‌جو و انتقام گیرنده نیست. گرچه برای خدا هیچ لذت و خوشی وجود ندارد وقتی داوری و مجازات می کند، اما او بایستی گناه را داوری نماید. دوست من، اگر به خوبی به این نکته توجه کنید، خواهید پذیرفت که خدا نمی تواند به شریر و شرارت اجازه دهد که اعمال زشت بر علیه یکی از مخلوقاتش را به انجام برساند بدون اینکه طرف مقصر و خطاکار را داوری و مجازات کند. او خدا نمی بود اگر عدالت را برای مخلوقاتش اجرا نمی کرد. وقتی شرارتی انجام شده و گناهی اتفاق افتاده باشد، خدا برای داوری و مجازات عمل می کند. مدتی طول می کشد تا آن را انجام دهد، ولی هیچ کس و هیچ چیزی نمی تواند مانع او شود. در میکا فصل 1:9 می خوانیم: چون زخم قوم من عمیق‌تر از آن است که شفا یابد، خداوند نزدیک دروازه‌های اورشلیم آماده ایستاده است تا قوم مرا مجازات کند. چون زخم قوم من عمیق‌تر از آن است که شفا یابد. قوم از خطی نامرئی عبور کرده بود که دیگر امکانی برای بازگشت آنان وجود نداشت. در حالی که نمی‌دانم آن خط در کجاست، ولی می‌دانم که وجود دارد. هرگاه یک فرد، یک ملت از آن خط گذشت، دیگر هیچ امکانی برای بازگشت و بازسازی ندارد. این خدا نیست که رحیم و بخشنده نمی باشد، بلکه آن فرد یا ملت است که آنچنان به گناه آلوده شده و همچون کرها به خدا گوش نداده است که هیچ راهی جز داوری برای خدا باقی نمانده است. زخم‌ها غیر قابل شفا می باشند. آنها دیگر به خدا گوش نداده و صدای او را نخواهند شنید. این موضوعی است که گاهی اوقات باعث ناراحتی من می شود، چون در شگفت هستم که آیا کشور من و بسیاری از کشورهای دنیای امروزی از این خط نامرئی عبور کردند؟ تمام آنچه که می دانم این است که مردم امروزه نیز صدای خدا را نمی شنوند و نمی خواهند به آن گوش دهند. با اینکه گاهی به نظر می رسد که بسیاری افراد کلام خدا را دریافت کرده اند، ولی سؤالی که دارم این است که چقدر عمیق آن را فهمیدند؟ آیا آنها کلام خدا را واقعا می شنوند و مطیع کلام خدا نیز هستند؟ من در واقع افرادی را می شناسم که در گناه زندگی می کنند و یا در گناه زندگی کردند و هرگز به سوی خدا باز نگشتند، ولی با این وجود می گویند که کلام خدا را دوست دارند. آیا امکان دارد که آنها نیز از آن خط نامرئی عبور کردند و دیگر چیزی جز داوری برای آنها باقی نمانده است؟ خداوند نزدیک دروازه‌های اورشلیم آماده ایستاده است تا قوم مرا مجازات کند. ارتش آشور تحت فرمان سنخاریب از شمال به سمت حکومت شمالی اسرائیل در حرکت بود. آنها به سمت جنوب و دروازه‌های اورشلیم نیز می‌آمدند و حزقیای پادشاه نگران و ترسان بود که آنان شهر را خواهند گرفت. ولی خدا از طریق اشعیا به پادشاه گفت که آنها شهر اورشلیم را تسخیر نخواهند کرد، بلکه این هشدار خدا به قوم است. خب، قوم یهودا تا مدتی به آن هشدار توجه کردند، ولی بعداً به سوی پرستش بت‌ها و گناهانشان بازگشتند. روزی فرارسید که خدا بایستی قوم یهودا را نیز مانند قوم اسرائیل داوری و مجازات می‌کرد.